بار دیگه با سمیرا قرایی هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
دو دیپلمات آگاه روز پنجشنبه به آسوشیتد پرس گفتند که ایران پیشنهاد آمریکا مبنی بر کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده در قبال حفظ تعداد بیشتری از سانتریفیوژهایش را در دست بررسی دارد. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که مقاماتی از این کشور با اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه رو در رو دیدار کردند. ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو رؤسای جمهور روسیه و اوکراین صبح امروز در حاشیه نشست سران آسیا و اروپا با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. یک پسر نوجوان فلسطینی در جریان درگیری‌ها با ارتش اسرائیل در روستای بیت لاهیا در کرانه باختری از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستانی در رام الله جان باخت. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که احتمال دارد روسیه در آینده با ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای وارد همکاری شود. روز پنجشنبه در جریان چند انفجار در محله شیعه نشین بغداد دست کم 47 تن کشته و 120 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ایسنا از اسید پاشی به یک خانم جوان در اصفهان خبر داده است. ایسنا در گزارش خود که پنجشنبه 24 مهر منتشر شده نوشت که چهارشنبه شب موتورسواران ناشناس بر روی یک خانم جوان که سوار خودروی سمند بود اسید پاشیدند. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها میگوید که شرایط ایدئال نیست و برای استقرار گفتمان اعتدال و از بین رفتن سیاست به گفته او حذف و تنگ نظری و تک محوری نیاز به مجلس اعتدالگرا و همراه دولت است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه نخست گزارشی خواهیم داشت درباره ماجرای اسید پاشی به چند دختر در استان اصفهان، سپس درباره اظهارات جانشین فرمانده نیروی انتظامی گزارشی خواهیم داشت که گفته از این پس عاملان کشته شدن نیروهای انتظامی و مرزبانان رو تا درون کشور همسایه تعقیب خواهد کرد. با شهرام رفیزاده هم وعده داریم، منتها امروز برای مروری بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها فرج سرکوهی درباره نمایشگاه‌هایی که امروز در تهران افتتاح خواهد شد برای ما خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی می‌بره. وجه اشتراکشان جوان و زیبا بودن، جرمشان چادری نبودن و رعایت حجاب را نادیده گرفتن بوده و سزایشان از سوی افراد ناشناس حمله از طریق اسید پاشی بدون آنکه مقصران شناسایی و تنبیه بشن. خبرگزاری ایسنا ضمن انتشار خبر اسید پاشی یک زن جوان که در شامگاه چهارشنبه رخ داد به خبرهای پراکنده‌ای در سطح شهر اصفهان اشاره کرده که حاکیست زنان دیگری هم در هفته‌های اخیر قربانی اسید پاشی شدند. نوشین سید حسینی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه موتورسوارانی ناشناس بر روی زن جوانی در یک خودرو اسید پاشیدند. شاهدان عینی به این خبرگزاری گفتند که زن جوان به شدت از ناحیه صورت و دست دچار سوختگی و به بیمارستان سوانح و سوختگی منتقل شد. همزمان یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته است که در هفته‌های اخیر دست کم 6 زن جوان قربانی اسید پاشی در بیمارستان فیض اصفهان بستری شدند. این منبع مطلع افزوده است که یکی از قربانیان دختر 21 ساله است که اسید علاوه بر سوزاندن صورتش به دلیل وارد شدن به دهان به اندام داخلیش هم آسیب رسانده است. به گفته این منبع مطلع از جمله ویژگی‌های مشترک زنانی که در هفته‌های اخیر در اصفهان قربانی اسید پاشی شده اند این است که تمام آنها جوان، زیبا و غیر چادری بودند. هرچند مسئولان انتظامی استان اصفهان صرفاً به وقوع دو مورد اسیدپاشی در هفته‌های اخیر اشاره کردند. حسین حسین‌زاده، جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان، ضمن ابراز بی‌اطلاعی درباره علل وقوع دو اسیدپاشی اخیر گفته است که پلیس در حال برنامه‌ریزی برای شناسایی متهمان است. این در حالی است که مسئولان شهر و استان اصفهان در سال‌های اخیر سخنان تندی را علیه زنان به گفته آنها بد حجاب بیان کردند. از جمله یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان، که گفته است مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته که این نیرو از این پس افراد مسلحی رو که باعث کشته شدن نیروهای انتظامی در شهرستان سراوان بودند تا درون کشور همسایه تعقیب خواهد کرد. در هفته‌های اخیر نیروهای موسوم به جیش العدل با حمله به چند تن از نیروهای انتظامی ایران در استان سیستان و بلوچستان سبب کشته و زخمی شدن تعدادی از این نیروهای انتظامی شدند. مهرداد قاسمفر.
در واکنش به بالا گرفتن عملیات تهاجمی و انفجاری گروه‌های مسلح در استان سیستان و بلوچستان، حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، روز پنجشنبه اعلام کرد که سپاه این گروه‌ها را حتی تا درون خاک کشور همسایه تعقیب و بدون هیچ محدودیتی با آنها برخورد خواهد کرد. این سخنان بعد از آن گفته می شود که در تهاجم افراد مسلح به نیروهای انتظامی شهرستان سراوان دست کم 4 تن کشته شدند. روز سه شنبه گذشته نیز در جریان درگیری نیروها با نیروهای انتظامی در شهرستان سرباز 3 مأمور نیروی انتظامی زخمی شدند. فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم نیز پیشتر گفته بود برای ایران قابل قبول نیست که پاکستان به محل امن تروریست ها تبدیل شود. نسوی روز چهارشنبه خبرگزاری رسمی ایران ایرنا نوشت که سران طوایف سیستان و بلوچستان ضمن محکوم کردن آنچه که اقدامات کور تروریست‌ها و گروهک‌های تند رو خواندند، آمادگی خود را نیز برای همکاری با نیروی انتظامی ایران در جهت تأمین امنیت استان اعلام کردند. هفته یه گذشته نیروی انتظامی ضمن اعلام دستگیری تعدادی از حمله کنندگان به نیروهایش بر دستگیری آنان با همکاری و کمک مردم منطقه تاکید کرده بود. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا همچنین از قول سران طوایف استان سیستان و بلوچستان مسئولان کشته شدن 4 عضو نیروی انتظامی را گروهک تکفیری، مزدور و ایادی استکبار خوانده است. گزارش حاکی از آن است که بعد از به گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی از سوی جیش العدل در بهمن ماه سال گذشته، تأمین امنیت منطقه سراوان سیستان و بلوچستان در فروردین ماه گذشته از نیروی انتظامی به قرارگاه قدس زمینی سپاه پاسداران واگذار شده است. حسین سلامی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، با تاکید بر اهمیت فوق‌العاده استان برای سپاه پاسداران ایران گفت که سپاه برای تأمین امنیت این استان از هیچ کوششی دست بر نخواهد داشت.
روز جمعه است و مثل همه جمعه‌ها در نبود روزنامه‌ها، امروز با شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با ماه‌نامه نسیم بیداری آغاز می‌کنید که به تاریخ روابط ایران و انگلستان پرداخته در این شماره.
بله، ماهنامه نسیم بیداری عکس روی جلد این شمارش رضا شاه هست و پرونده اصلی نسیم بیداری هم مربوط است به تاریخ روابط ایران و انگلستان با تیتر همیشه پای لندن در میان است. در این بخش ماهنامه نسیم بیداری گفتگوها و یادداشت‌های منتشر کرده از عباس میلانی، کاوه بیاد، عبدالله شهبازی، علی فراستی و همچنین حشمت الله فلاحت پیشه، که آقای عباس میلانی که مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد هست تأکید کرده در این گفتگو با نسیم بیداری که نفوذ تاریخی انگلیس در ایران محصول قدرت انگلیس نبوده بلکه محصول ضعف دولت‌های مرکزی در ایران بوده. آقای کاوه بیات هم اشاره کرده که ایران در دو جنگ جهانی بسیار ضعیف بوده و نفوذپذیر، و البته آقای عبدالله شهبازی که از پژوهشگران تاریخ در داخل ایران هست تأکید کرده که رضاخان قطعاً انگلیسی بوده. آقای علی فراستی هم در گفتگو با نسیم بیداری پیشنهاد کرده که به جای انگلیس ستیزی در ایران انگلیس شناسی در دانشگاه ها تدریس بشه، و البته بخش های دیگری هم داره نسیم بیداری، از جمله موضوع پایان جنگ که آقای حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران گفته که اسفند 66 بهترین زمان برای پایان جنگ ایران و عراق.
شهر شر تیتر بزرگی است که بر روی جلد هفته‌نامه تجارت فردا جلب توجه میکنه.
بله، هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 105 عکسی از احمد مسجد جامعی رو در روی جلد منتشر کرده و گفتگوی مفصلی با این عضو شورای شهر تهران داره درباره امنیت و ناامنی در شهر تهران. آقای مسجد جامعی در این گفتگو اشاره کرده به گذشته هایی که ایشون در تهران به دنیا آمده، بزرگ شده، و چگونگی تامین امنیت در محلات از سوی خود مردم، و تاکید کرده در این گفتگو که نمیشه سر هر کوچه یک پلیس گذاشت، ایستگاه پلیس رو انداخت و مردم رو گرفت و به بند کشید. با اینجور چیزها ایشون گفته که امنیت در پایتخت ایجاد نخواهد شد. هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره یک گفتگوی مفصل هم داره با برخی از چهره‌های اقتصادی درباره اینکه میزان قدرت خرید مردم در دولت آقای روحانی آیا افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده، و البته یک گزارش خواندنی درباره سرنوشت و فراز و فرود شهرام جزائری، کسی که به اتهام فساد اقتصادی 13 سال زندان بود و همین اواخر آزاد شد.
کتاب هفته روی جلدش رو به داریوش شایگان اختصاص داده آقای رفیع‌زاده.
بله، کتاب هفته در شماره تازه خودش بخش پرونده ویژه‌ای داره درباره آقای داریوش شایگان، و کتاب تازه ایشون که اخیراً منتشر شده با عنوان اقلیم حضور، و آقای داریوش شایگان در این گفتگو با کتاب هفته تأکید کرده که من ادیب نیستم، بلکه 5 شاعر برجسته ایرانی یعنی فردوسی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ رو از نگاه بیرونی و همچنین رابطه‌ای که مردم و فرهنگ ایرانی با این 5 شاعر داره مورد بررسی قرار دادم در این کتاب. البته بخش‌های دیگری هم داره کتاب هفته، از جمله یک یادداشت از کامران فانی درباره غلام حسین مصاحب که استاد برجسته ریاضی و همچنین دایره المعارف نویسی در ایران بوده.
ماهنامه همشهری سرزمین من هم به تازه‌ترین پژوهش‌های علمی درباره ایران پرداخته.
بله، ماهنامه همشهری سرزمین من روی جلد شماره 60 خودش رو اختصاص داده به عکسی از آرامگاه کوروش، و در گزارش و پرونده ویژه‌ای با عنوان سرگذشت هخامنشیان تازه‌ترین پژوهش‌های علمی درباره گوشه‌ای از تاریخ معاصر ایران رو منتشر کرده. از جمله سعی کرده در این گزارش‌ها به این پرسش‌ها پاسخ بده که آیا ایرانیان در 25 قرن پیش چگونه بر بخشی از دنیا حکومت میکردن و چگونه اون زمان منادی صلح در جهان شدن، و البته بخشای دیگری هم داره سرزمین من، از جمله قوچهای ایران زمین رو معرفی کرده، زیستگاه‌های اونها رو، و یک گزارش هم داره درباره سیاحت در طالقان.
خیلی سریع میخواید به هفته‌نامه تماشاگران امروز هم اشاره کنید آقای رفیع‌زاده.
بله، هفته‌نامه تماشاگران امروز در این شماره عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای صادق زیبا کلام و گفتگوی مفصلی با آقای زیبا کلام که تحلیلگر سیاسی هست اما هم درباره سیاست، تلویزیون، سینما و فوتبال هفته‌نامه تماشاگران با ایشون گفتگو کرده، و البته یک گزارش هم داره درباره آلبوم تازه محسن چاوشی.
و یک خبر کوتاه از هفته‌نامه چلچراغ.
هفته‌نامه چلچراغ عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به خانم حمیده عباس علی که قهرمان کاراته بازی‌های آسیایی شد، یک زن ایرانی که تونسته در آسیا مدال آور بشه. علاوه بر این بخش‌های دیگری هم هفته‌نامه چلچراغ داره، مثل این موضوع که چرا تیم ملی جوانان فوتبال ایران در بازی‌های آسیایی جوانمرگ شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکویی سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز جمعه بسیار خوبی رو برای اونا آرزو میکنم.
آقای سرکویی، روزهای جمعه اغلب روزهای افتتاح نمایشگاه است و امروز شما برای ما چند خبر از چند نمایشگاه دارید، از جمله نمایشگاه هنر انسان دوستی که امروز افتتاح میشه.
بله، نمایشگاه هنر انسان دوستی به مناسبت روز جهانی غذا در فرهنگسرای نیاوران امروز افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه آثار 100 هنرمندی که اغلبشون بسیار مشهور هستند و در عرصه هنرهای تجسمی صاحب نام و اعتبار هستند ارائه خواهد شد، از جمله فاطمه امدادیان، ناصر اویسی، رضا بانتیت، صادق تبریزی، محمد علی ترقی‌جا، پرویز تناولی، ابراهیم حقیقی، بهرام دبیری، سعید شهلاپور، کوروش شیشه‌گران، کامران عز، محمود فرشتیان، عباس کیارستمی، نصرالله کسرایان، پرویز کلانتری، فرشید مثقالی، حسین محجوبی، نصرالله مسلمیان و طبیعتاً تعداد زیادی از نقاشان و مجسمه‌سازان معروف ما. نمایشگاهی است که آدم میتونه آثار بزرگان نقاشی و مجسمه‌سازی ایران رو ببینه.
نمایشگاه دیگه نمایشگاهی است با عنوان اینجا زنی در قلب دیوار خفته است. آقای سرکویی داستان چیه؟
بله، این یکی از جالب‌ترین نمایشگاه هایی است که در ایران برگزار میشه. امروز افتتاح خواهد شد در گالری رد. نقاشی های نیکو ترخانی است. 8 خودنگاره ایشون گفتن، یا در واقع میتونیم بگیم که سلف پورتره هستش، که پورتره ها نقاشی شدن بعد با ترکیب مواد حاشیه ها ساخته شدن. این فیگورها در واقع فیگورهای زنانی هستند که بر دیوارها و اشکال هندسی ایرانی قدیمی زندانی شدن در اینا، که طوری نقاشی شدن که انگار آدم ها یعنی زن ها نمیتونن حرکت بکنن و دست و پای اونا با گره های چینی که از گچ ساخته شده بسته شده و قدرت حرکت ندارن و در واقع موقعیت زن ایرانی رو نشون میدن. این نمایشگاه تا 6 آبان ماه ادامه داره.
نمایشگاه آبرنگ با عنوان رقص در سکوت هم امروز کار خودش را آغاز میکنه.
بله، چکامه راهبانی 30 تابلو آبرنگ خودش رو ارائه خواهد کرد در گالری فرهنگسرای شفق، که این تابلوها در زیبایی طبیعت زمستان رو کوشیدن که تصویر بکنه.
یک خبر هم برای ما دارید درباره یک نمایشگاه عکس با عنوان نوستالژی تخت جمشید.
بله، خب تخت جمشید که هممون میشناسیم و نوستالژی هم وقتی که آدم در واقع غم گذشته داره یا میخواد به گذشته بازگرده یا آرزوی بازگشت به گذشته رو داره. عکس‌های بیژن سیفوری هستش که در گالری راه ابریشم امروز این نمایشگاه افتتاح خواهد شد. 34 عکس هست که این عکس‌ها ترکیبی هستند از عناصر و مؤلفه‌ای که در معماری تخت جمشید هست، اما به نوعی که نشون میدن که در واقع میخوان نشون بدن که یک گذشته شکوهمند که کلیشه شده، یک گذشته‌ای که دیگه از دست رفته، اما در این حال آدم آرزوی بازگشت رو می‌کنه.
بله، در حقیقت حسرت گذشته. خیلی ممنون آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
خب، اعتراف میکنیم که روز جمعه است. مثل اینکه بسیاری از شما بینندگان و شنوندگان عزیز هنوز از خواب بیدار نشدید، چون امروز تصادفاً شمار پیامک های خورده کمتر از دیروز. با این وجود یک پیامک همین لحظاتی پیش به دستمون رسید. شنونده‌ای نوشته بعضی از اصولگرایان عزیز اگر مثل اصحاب کهف 300 سال بمیرند و دوباره زنده بشن، یک راست میرن سراغ فتنه 88. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیامک ها و پیامک هایی که از جانب شما به دست ما میرسه در برگیرنده نظرات شماست و لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. با بردیا افشین وعده داریم، گزارش مفصلی داره درباره جهان موسیقی.
سلام جمعه، از طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی ایران در 7 روز گذشته. به جرات میتونم بگم حضور کیتارو، هنرمند مطرح بین المللی در ایران، نه فقط مهمترین رویداد این هفته بود که میشه گفت بزرگترین اتفاق موسیقی مردم پسند بعد از انقلاب سال 1357 در ایرانه، چرا که در این مدت هیچ وقت هیچ کس با چنین درجه از اشتهار در موسیقی مردم پسند در سطح جهان در ایران اجرا نداشته. گیتار و آهنگساز، نوازنده چند ساز، تنظیم کننده موسیقی، هنرمندی 61 سال اهل ژاپن که از بنیانگذاران سبک موسیقی نیو ایج، هنرمندی که از انتهای دهه 70 میلادی فعالیتش را شروع کرد و در ابتدای دهه 80 با ساخت آهنگ برای سریال مستند و تلویزیونی موفق راه ابریشم، صعود و سقوط تمدن‌ها، سریالی محصول رادیو و تلویزیون ملی ژاپن، تونست نامش رو در سراسر جهان به خصوص در ایران مطرح کنه. او برنده یک جایزه گرمی و یک جایزه گلدن گلوب و حالا کیتارو از چهارشنبه شب اجرای چند شبه خودش رو در تهران و در تالار بزرگ وزارت کشور آغاز کرده که با استقبال گرم طرفداران پرشمار ایرانیش روبرو بوده و من مفصلا در این هفته روز چهارشنبه از کیتارو در این برنامه حرف زدم. حضور کیتارو در ایران این تصور رو برای برخی به وجود آورده که شاید این اتفاق آغازی باشه برای حضور چهره‌های مطرح دیگه در عرصه موسیقی مردم پسند جهان از سبک‌های مختلف. اتفاقی امیدوار کننده البته. در این حال در این هفته اتفاقهایی هم رخ داده که بسیار ناامید کننده بوده و برای خیلی ها یادآور این موضوع که در 36 سال گذشته با اهالی هنر و صنعت موسیقی در ایران نامهربانی شده و برخورد سختگیرانه با هنرمند و حرفه‌مند موسیقی در جای جای این کشور روندی است جاری. در این هفته با برخوردهایی از سر تندروی دو کنسرت در بزرگترین شهرهای ایران بعد از تهران برگزار نشده. جمعه پیش و شنبه این هفته قرار بود گروه موسیقی آروند در سالن ادیب شهر مشهد به روی صحنه بره، اجرایی که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو داشت، اما کسانی که به محل برگزاری رفتن با این نوشته بر روی پارچه روبرو شدند: اجرای پژوهشی گروه موسیقی آروند به دلایل فنی لغو شده. اما تصور میشه یک مسئول بلندپایه اداره امور هنری ارشاد خراسان به اعضای گروه آروند گفته تنها دلیل لغو این اجرا اینه که در پیامک‌های تبلیغاتی از کلمه کنسرت استفاده شده و بهتر بوده از کلمه اجرای پژوهشی استفاده می‌شد. به نظر میاد استفاده از کلمه کنسرت به جای اجرای زنده میتونه در استانهای خراسان ایران کلمه‌ای باشه که تندروهای مذهبی رو تحریک کنه و استفاده از واژه کنسرت به شکل نانوشته در این سه استان ممنوعه. اصولا در سالهای گذشته اجرای کنسرت خصوصا در استان خراسان رضوی با دردسرهای زیادی برای هنرمندان همراه بوده. با این توضیح رو بدم، گروه آروند یک گروه مستقله که از شعر شعرای بزرگ سرزمین خراسان بزرگ بهره میگیره و موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی رو اجرا میکنه. این گروه تابستون سال گذشته شکل گرفته و برای این اجرای لغو شده 15 ماه تمرین کرد و میلیون‌ها تومان هزینه. اما از اصفهان سومین شهر بزرگ ایران بعد از تهران و مشهد گزارش شده از حضور یک گروه موسیقی برای صحنه با نوازندگان زنش جلوگیری شده. داستان از این قراره که آخر هفته پیش در مراسم آغازین اجلاس میراث فرهنگی ناملموس در هتل عباسی اصفهان به گروه موسیقی عرفان گفته شد که با نوازندگان زنش به روی صحنه نره و این گروه فقط با نوازندگان مردش در این مراسم اجرا کرد. با این حال مسئولان برگزاری به اعضای گروه عرفان وعده دادند که فرصتی را برای یک اجرای دیگه در هنرسرای خورشید اصفهان فراهم می‌کنند، جوری که گروه موسیقی عرفان با ترکیب کاملش اجرا کنه. اما در اجرای بعدی در هنرسرای خورشید هم به اعضای زن گروه عرفان اجازه حضور در صحنه را ندادند. برای همین سرپرست گروه تصمیم گرفت برای حفظ جایگاه و شأن زن از این اجرا صرف نظر کنه. به نظر میاد گروه عرفان اصفهان رو با دلخوری ترک کرده، در حالی که اعضای گروه گفتن صرفاً در روز اول برای احترام به این شهر و ایران و برای اینکه وقفه‌ای در مراسم افتتاحیه اجلاس میراث فرهنگی ناملموس رخ نده اجرا کردند. جالب اینجاست در حاشیه برگزاری این اجلاس گروهی از هنرمندان زن از کره جنوبی در همین مکان هنرسرای خورشید برای اجرا به روی صحنه رفتند، نواختند و خوندند. به هر حال تا کنون هیچ مقامی مسئولیت برگزار نشدن اجراهای گروه موسیقی عرفان رو بر عهده نگرفته و می‌دونیم که مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر بارها تاکید کردند مخالف تفکیک جنسیتی در اجراهای زنده‌اند، چه بر روی صحنه و چه بر روی سکوها و صندلی‌ها. و در آخر از جشنواره موسیقی زاگرس نشینان بگم که از اواسط این هفته در بروجن در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده بود و دیروز به پایان رسید و برندگان خودش را شناخت. در این جشنواره 30 هنرمند موسیقی مقامی و موسیقی محلی و نواحی استانهای زاگرس نشین اجرا کردند. در مدت 2 روز رقابت داشتند. آثار این هنرمندان از بین 150 آثار انتخاب شده که هنرمندانی از استانهای غربی کشور برای این جشنواره فرستاده بودند. استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه، بویراحمد، لرستان و همدان. این هشتمین دوره از جشنواره موسیقی زاگرس نشینان بود که میتونه جشنواره باشه برای معرفی هنرمندان مستعد موسیقی‌های محلی و نواحی و مقامی مناطق غرب کشور. به هر حال این خبر به ما این بهونه رو میده که به یک موسیقی متعلق به یکی از مردمان منطقه زاگرس گوش بدیم، به موسیقی از مردمان لور به قطعه باران باران گوش میدیم با اجرای گروه رستاک از آلبوم همه اقوام من.
شنونده‌ای در پیامکش نوشته این روزها صحبت از داعش است ولی از داعش داخل ایران حرفی نیست. داعش داخل ایران اسید پاشی می‌کند، از مجلس دستور می‌گیرد، مجلس از مجلس خامنه‌ای نه مجلس مردم. بعد ایشون گفته خدایا ما را از شر داعش ایران دور کنید. شنونده دیگری هم نوشته سلام به صبحانه با خبر. ایشون گفته ملت ایران، ملت عزیز و امیدوار ایران، امید به گشایش و تحولی در اوضاع خود نباشید. تا وقتی که این حکومت مذهبی بر شما مسلط باشد خیالتان راحت. حالا همه کس میخواد رئیس جمهور بشه، حتی همان میرحسین موسوی. با تشکر، بهنام از فارس. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. شما را با بقیه موسیقی تنها می‌گذاریم.
هشت صبح در ایران. دو دیپلمات آگاه روز پنجشنبه به آسوشیتد پرس گفتند که ایران پیشنهاد آمریکا مبنی بر کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده در قبال حفظ تعداد بیشتری از سانتریفیوژهایش را در دست بررسی دارد. چندی پیش آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های آگاه که خواسته بودند نامشان فاش نشود، گفته بود آمریکا برای حل بحران مربوط به تعداد سانتریفیوژها که یکی از نکات اصلی اختلاف بین طرفین است، به ایران پیشنهاد داده که تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای خود را نگه دارد اما در مقابل ذخیره اورانیوم غنی شده را کاهش دهد. اورانیوم غنی شده گذشته از مصارف صلح‌آمیز می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد. پس از اعلام خبر این پیشنهاد گفته شد که ایران از آن استقبال نکرده است، اما اکنون گفته می‌شود که ایران در حال بررسی این پیشنهاد است و با مقام‌های روس وارد گفتگو شده تا بخشی از اورانیوم غنی شده خود را به آن کشور منتقل کند. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که مقاماتی از این کشور با اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه رو در رو دیدار کردند. حزب اتحاد دموکراتیک حزب سیاسی کردستان سوریه است و گفته می شود توسط چپ گرایان کرد در شمال سوریه تأسیس شده است. ترکیه و آمریکا هر دو این حزب را نهادی تروریستی نامیدند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیدار انجام شده ممکن است روابط واشنگتن آنکارا را بیش از پیش پیچیده و تیره کند. بنابر گزارش‌ها طرفین درباره مواضع داعش در سوریه و راهکارهای مبارزه با این گروه صحبت کردند. این نخستین بار است که مقامات رسمی آمریکایی و اعضای حزب دموکراتیک سوریه مستقیماً با هم ملاقات می‌کنند. روز پنجشنبه در جریان چند انفجار در محلات شیعه نشین بغداد دست کم 47 تن کشته و 120 نفر زخمی شدند. مرگبارترین انفجارها با انفجار همزمان دو خودرو در منطقه تجاری الدوالی در شمال بغداد رخ داد. در این انفجار 14 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. در منطقه شمالی طلیبیه یک خودروی حامل بمب در برخورد با ایست بازرسی 9 تن را به کشتن داد. در محله حریه نیز در انفجار خودروی دیگری دست کم 6 تن کشته شدند. آمریکا در ساعات پایانی شب گذشته این حملات را محکوم کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که احتمال دارد روسیه در آینده با ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای وارد همکاری شود. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای ریابکوف در ادامه تاکید کرده است که این همکاری‌ها در انطباق کامل با قوانین بین‌المللی خواهد بود. آقای ریابکوف همچنین گفته است که تمامی همکاری های فعلی یا آتی روسیه و ایران در بخش هسته‌ای مطابق با پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همچنین توافق‌نامه فعلی شورای امنیت سازمان ملل است. ایران و روسیه نخستین بار در سال 1368 و در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی همکاری‌های هسته‌ای خود را آغاز کردند. یک پسر نوجوان فلسطینی در جریان درگیری‌ها با ارتش اسرائیل در روستای بیت لاهیا در کرانه باختری از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستان رام الله جان باخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از صلیب سرخ فلسطین، این نوجوان بها سمیر نام داشت و 13 ساله بود. ارتش اسرائیل شب گذشته در بیانیه اعلام کرد که علت مرگ این پسر نوجوان را پیگیری خواهد کرد. و سرانجام اینکه ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو رؤسای جمهور روسیه و اوکراین صبح امروز در حاشیه نشست سران آسیا و اروپا با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. تا ساعت 8:30 بامداد روی موج فردا بمانید.
And شنبه 24 مهر ماه 1393، این 80مین برنامه پنج اصل است.
انجزه رو بیاوان.
سلام به همه، من کامبز حسینی هستم. اسم این برنامه هست پنج اصل که هر هفته در ساعت پنج اصل به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه و محصولی است از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. خب آهنگ این هفته اسمش هست Dancing Shoes از مانیکا برودکا، B-R-O-D-K-A. خب ما تمام اخبار هفته براتون خوندیم، اونایی رو تو زندگی ما و شما تقسیم ذره انتخاب کرد. در دقایق آینده شما تمام اخبار هفته رو که لازمه بشنوید میشنوید. بعد از شنیدن این قسمت هر کی ازتون پرسید دیگه چه خبر، بهش بگید چی بابا این هفته؟ روح الله مؤمن نسب گفت در شبکه‌های اجتماعی به رهبری توهین می‌شود، اما نگفت در بقیه جاها هم به رهبری توهین می‌شود. کلاً محدودیت جا وجود ندارد. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران گفت مشکلات فرهنگی مهمتر از مشکلات اقتصادی است، اما نگفت عامل ایجاد هر دو مشکل خودمان هستیم. خودمونیم، هم فرهنگی هم اقتصادی. معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور گفت ازدواج‌های ثبت شده 6% کاهش داشته و تعداد طلاق‌ها نسبت به سال قبل 2% افزایش داشته است، اما نگفت از وقتی ازدواج کاهش یافت و طلاق افزایش یافت که رهبری به همه جوان‌ها گفت زودتر ازدواج کنند. آقا گفت ازدواج کنین، اینجوری شد. شهرام ناظری گفت مسئولان نباید از اینکه در کنسرت های ما حضور میابند بترسند، اما نگفت ما هم، یعنی خودشون، از اینکه مسئولان در کنسرت های ما حضور بیابند نمیترسیم. روح الله حسینیان گفت اشخاص نباید محور واقع شوند، اما نگفت منظورم از اشخاص همه هستند غیر از یک نفر، اوشون محور است. راجع به اوشون صحبت نمی کنیم، وقتی میگیم اشخاص یعنی همه غیر از رهبری. علام الهدا امام جمعه مشهد گفت رهبر ایران با تدبیر و با حکمت خود نیروهای نظامی را سازماندهی می کند. یعنی عملا گفت که رهبر ایران اطلاعات نظامیش در حد چگواراه، اما نگفت ایشون خب اگه اینجوریه دیگه از هفته بعد خودش باید مانور نظامی برگزار کنه، بره تو شلیک کنه و اینا، کلاش دستش بگیره، موشک هم شلیک کنه، کرده قبلا، بعدا هم خواهد کرد و میکنه. سر خیابون اگر دیدید رهبری کیشیک میده تعجب نکنید ملت. فهیمه فرهمندفر مشاور وزیر کشور گفت در حال حاضر حداقل امنیت برای حضور بانوان در ورزشگاه ها وجود ندارد، اما نگفت امنیت فقط برای حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه ها وجود ندارد، وگرنه بانوان دیگر جای دنیا قشنگ میتونن راحت برن ورزشگاه، جایی مثلا مثل برزیل، هنگ کنگ، چه میدونم، ژاپن، ها دیگه کجا، همه جای دنیا بانوان میتونن برن ورزشگاه، تقریبا همه جای دنیا. اینا نمیتونن امنیت حداقلی، چه منظور چی این که امنیت؟ نمیفهم واقعا. درو وا کنیم بذار بیان ببینیم چی میشه بابا. آیت الله جوادی آملی گفت فضیلت زن این نیست که برود پایش را دراز کند و مدال بگیرد. گفته واقعا اینو گفته، فضیلت زن این نیست که برود پایش را دراز کند و مدال بگیرد، اما نگفت که فضیلت زن از دید ما، یعنی اونا، این است که برود توی قبر پایش را دراز کند، خودش را دراز کند و بمیرد، اصلا اون فضیلت براش، این شهید هم بشه که دیگه چه بهتر. زهره طبیب‌زاده نماینده مجلس گفت سیاست فمینیستی دولت اصلاحات دلیل تجرد دختران است. یعنی گفت که اون موقع یه کاری خاتمی 800 سال پیش کرده، الان دختره مجردن به خاطرش. اما نگفت آقا چرا وقتی کلمه ای را میشنود معنیش را نمیپرسد که بعدن شرمنده بزرگترها نشود. حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات گفت غربی ها در بخش های مختلف زندگیشان به بنبست رسیدند. سال هاست اینا نشستن اونجا میگن همه به بنبست رسیدن، ما یه طرفه اینجوری آزاد، راهمون بازه. اما نگفت خدا را شکر که جمهوری اسلامی نه بنبست اقتصادی دارد، نه بنبست سیاسی، نه بنبست بین‌المللی، نه بنبست جمعیت، و همینطور برو جلو که راهها باز است، بپا نخوری به دیوار. مجتبی زنور جانشین سابق ولی فقیه در سپاه گفت از چند روز پیش از فتنه خیلی ها به مصالح فروشی ها، چوب فروشی ها در تهران و شهرهای اطراف تهران مثل کرج مراجعه می کردند تا برای نمونه دست بیل بخرند. بعضی نداشتند چون از پیش توسط عده‌ای خریداری به انبار شده بود. اما نگفت دست بیل چه نقشی در به خطر انداختن اساس نظام و ورود دشمن به دل نظام داشت. این بود تمام اخبار هفته گذشته. شما برنامه پنجه عصر رو گوش میکنید ملت، تنها من به خبری موثق در دنیا و هومش، من کامبز حسینی هستم. شما بعد از شنیدن این برنامه حق دارید که ادعا کنید پنجه عصر رو شنیدید و در جریانید. من تشکر میکنم از شما که در جریانید و اینجا و در همین لحظه در این برنامه ما میرسیم به این قسمت از برنامه که کی تو مملکت چیکو آریجانی در مورد گزارش اخیر احمد شهید چی گفت؟
تمام افرادی که به جرم تروریسم در ایران دستگیر یا مجازات شدن، اونا رو به عنوان مدافعان حقوق بشر عنوان کرده. خب این که پیگرد قانونی داره، یعنی در مطابق مصوبات سازمان ملل هیچ نهادی نمیتونه از تروریسم دفاع کنه. ایشون به عنوان گزارشگر سازمان ملل از تروریسمایی که آدم کشتن و در حال اعمال ترور دستگیر شدن، خونه اونها پر از RPG و مسلسل اینا بوده، با اسم مدافعان حقوق بشر، نمیدونم چه جور حقوق بشر است که با RPG باید ازش دفاع کرد.
آخه برادر من عقبی، اولا که تروریسم ها نیست، یارو کسی که ترور میکنه اسمش تروریسته، این یک. حالا من میخوام ملالاقتی باشیم، ولی عقبیه بقیه اخوان. خب اینی که شما میگی که خیلی ناجوره، که کشوری که توش اگه پهباد رو آسمون بره مثل گنجیش میزنن، یا طرف هنوز به فکر تشکیل انجمن نیافتاده به خاطر اینکه 5 سال دیگه ممکنه تو راهپیمایی بره دستگیر میشه، چه جوری است که 852 تا تروریستش در یک سال اعدام میشن؟ برای چی موقع اعدام میگن این تروریستا خیلیاشون قاچاق مواد مخدر میکردن؟ پس خود آقای لاریجانی گفته 80% اعدام ها به خاطر قاچاق مواد مخدره. از کی مواد مخدر شده تروریسم؟ برای چی خودتون مصاحبه کردین گفتین تعداد تروریسم هایی که اعدام میشن بسیار کم هستن؟ اگه تعداد تروریسم ها به گفته خودتون خیلی کم هستن، چرا همه اعدامی ها رو بهش میگن تروریسم؟ اون وقت این همه آدمی که قصاص میشن و اعدام میشن، اینها قاچاقچیان یا تروریست؟
در مورد حفر تونل 25 متری برای رسیدن به سرقت از امامزاده چی گفت؟
اخباری داشتیم که 3 نفر حفار غیر مجاز با تهیه نقشه و مباحث به اصطلاح طرح گنج اینجا دارن حفاری میکنن و قصدش اینه که برن زیر امامزاده غفار و اقدام به حمل و جابجایی این گنج بکنن.
یعنی آدم هر خبر رو گوش میده این روزا فکر میکنه داره اخبار جنگ جهانی دوم میشنوه، واقعا از ایران همچی میگه به اصطلاح طرح گنج، انگار گروه گنجا هم مثلا به قول سربازان گمنام به اصطلاح گروهک تروریستی هستن که میخوان با RPG 7 گنج پیدا کنن. انگار برادر فراد قدسی تا حالا نشیده که آقا یه عده اصلا شغلشون گنجیابیه دیگه، یا رفتن این دستگاه خریده بی 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 میچرخه گنج پیدا میکنه. از کار بدی میکنن، ولی چیز عجیبی نیست. اونم زیر امامزاده قفار. امامزاده قفار کیه؟ امامزاده قفار که آدم نمیدونه به کدوم امام مربوطه. مملکتی که بر اساس آمارهای رسمی فقط در 35 سال گذشته حداقل 10,000 امامزاده توش احداث شده، که فقط 4,000 امامزاده فرزندان امام موسی کاظم هستن. خب این بیچاره هر جای مملکت سوراخ کنه حتما میرسه به یه امامزاده چیزی. خلاصه این که خوبه، البته کم کم هر معدن و چای نفتی رو که بخوای حفاری کنی حتما 30 امامزاده از فرزندان امام موسی کاظم اونجا هست. خدا رسیدیم دوباره بهش. شب و راست ما میرسیم به این آقای علم الهدا، امام جمعه مشهد، که جدیدن علاقمند خیلی زیاد شده، علاقمندی رو پیدا کرده به فیسبوک و اینترنت و این حرفا. چپ و راست راجع به قضیه نظر میده و یه چیزایی میگه. امام جمعه مشهد علم الهدا در توجیه سانسور اینترنت و حمله به وزیر ارتباطات چی؟
آقای وزیر به معاون اول قوه قضاییه جواب میده که ما با حذف محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی موافقیم، اما نه با مسدود کردن. جناب آقای وزیر، ما هم همین رو میگیم. ما هم میگیم شما برید پالایش کنید، شما برید محتوای مجرمانه رو اگر میتونید در عرصه شبکه‌های اجتماعی پیرایش کنید و حذف کنید. ما نمیگیم فساد ارتباطاتی در این کشور بسته بشه، میگه ما مسدود نمی کنیم، ما میگیم محتوای مجرمانه رو حذف کنیم.
اتفاقا آقای علم الهدا برخلاف همیشه این یکی حرفش درسته، ملت خیلی هم پیشنهاد خوبیه. اصلا وزارت ارتباطات باید با خود فیسبوک، با آقای فیسبوک تماس بگیره، بگه آقا از این بعد هیچ مطلبی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی نباید توی فیسبوک منتشر بشه، اون وقت لزومی نداره مسدود بشه اصلا. خیلی آقای فیسبوک چرا نمیاد تو دفتر ایران فیسبوک بزنه، مثلا در تهران یا قم، اصلا قم، اصلا امبر مشهد کنار آقای علم الهدا همونجا دفتر داره کنه. اینجوری خیال امام جمعه مشهد هم راحت تره والله به خدا. حذف محتوای مجرمانه هم که کاری نداره، خواهران بی حجاب نباشن، قبل از چت کردن بگی بسم الله، قبل از لایک زدن نیت کنیم، وضو بگیری قبل از کامنت گذاشتن، مجوز بگیری قبل از نمیدونم پک کردن، پک هم میکنم ملت، پک کردن عناصر مسئله دار رو شما نباید بالاخره اونجا مثلا در توییتر توییت کنید. فقط همین دیگه. مسدود چرا میکنید؟ درشو گل بگیر بره دیگه. احمد توکلی درباره فساد سیستماتیک و نقش آن در مجلس چی گفت؟
شما عرض میکنم اونه که تو این کشوری که متاسفانه فساد به شکل سیستمیک در آمده، شما متاثر کردن آدمایی که خیرخواهن ولی وقتی کافی ندارن خیلی سخت نیست، لازم نیست خود کسی رو بخرن، حلقه هایی دورشو چونی متاثر میکنن که تحت تاثیر قرار میگیره و بعد متوجه میشه که این کار اشتباه بود.
فساد سیستماتیک همینجوره، آدم ها واقعا خیرخواه هستن، یک دفعه متأثر میشن، میبینن 100 میلیارد تومان پول اومده توی حسابشون، دست خودشون که نیست. یا مثلا یکی پیدا میشه مثل بابک زنجانی، آدم خیرخواه، وقت کافی هم نداره، یک دفعه متأثر میشه، میبینه 1.5 تن طلا تو هواپیماست، میگه این مال کیه؟ میگن مال تو. میگه این هواپیما مال کیه؟ میگن بابا مال خودته. دست خودش که نیست. اون یکی متأثر میشه میلیارد میلیارد برمیداره میره کانادا، این یکی متاثر میشه تحریم و دور میزنه، دست خودشون که نیست، پیش میاد دیگه.
سیستماتیک سیستماتیک تیک تیک تیک.
باقر قالیباف در مورد اینکه اگه دولت بخواد شهرداری حاضر مشکل آلودگی هوای تهران رو حل کنه چی گفت؟
محمد باقر قالیباف:
من قبلا هم به شما گفتم آلودگی هوا در تهران قابل رفعه،
برنامه مشخص و مدونی هم وجود داره. البته اگر با این هماهنگی که من قبلا توضیح دادم به وجود بیاد و البته ما همیشه گفتیم شهرداری داوطلب این کار نیست، حتما دوستانمون در دولت ما بهشون کمک میکنیم، ولی اگر به خاطر مشغله زیاد کاری این کار رو واگذار کنن که شهرداری با همه اون حوزه‌های هماهنگیش، حتما ما میتوانیم تسلط پیدا کنیم و آلودگی هوا رو در شهر کاهش بدیم.
آقا این مثلا از این حرفی که تو زدی مهمه، اگر که میتونی خب چرا نمیکنی مرد حسابی؟ داری میگی میتونم، اگه میتونی خب چه دولت بخواد چه دولت نخواد، چه حسن بخواد چه حسین نخواد، چه سدلی فلان کن، چون اگه میتونی بکن، چرا نمیکنی؟ چرا بیشتر آلودش میکنی؟ یه جوری حرف میزنی انگار آلودگی هوا رو که دیگه به وجود آورد خودت خرابش کردی، شر داری، حالا هم بلدی درستش کن، زود باش، از همین الان بکن، کار امروزم به فردا چی ننداز. من باقی ماندگاری، کارشناس مذهبی در تجویز نسخه دینی ازدواج مجدد چی گفت؟
یه خانم بزرگواری عرض کردم که گفت شوهر من این مشکلی داره. گفتم که خب شما تمام وظایفتون انجام میدید؟ گفت آره. گفتم اگه تمام وظایف انجام نمیدید باید تمام وظایف انجام بدید، چاید اون سراغ حرام نره. گفت نه آقا من تو زیادی هم انجام میدم. گفتم پس معلوم میشه ایشون ظرفیت بیشتر از یه همسر رو داره. فهمید میخوام چی بگم؟ گفت نه 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 آقا ما حاضرم ایشون هر غلطی میخواد بکنه بکنه، ولی سراغ ازدواج مجدد و موقت یه وقت نره ها. گفتم نگاه کنید، من نگفتم این نسخه رو برای همه میدم ها، ولی شما ظاهرا تحمل داروی دینی رو
نداری. اصولا زن باید وظیفه دینی خودش رو انجام بده تا مشکل خانوادگی پیدا نکنه، حتی اگه لازم شد روزی سه بار وظایف دینی خودش رو انجام بده، حتی اگه خسته هم بود باید برای کانون گرم خانواده وظایف دینیش رو انجام بده، و حتی اگه نصف شبه شوهرش از خواب بیدار شد که باید وظایف دینیش رو انجام بده. گاهن دیده شده که وقتی یک زن دو سه روز وظایف دینی خودش رو انجام نمیده، ممکنه شوهرش بره مثلا سراغ یک زن دیگری که وظایف دینی رو با اون آقایی که ظرفیت بیشتر از یک همسر داره انجام بده. اصولا و اصلا انجام وظایف دینی ممکنه شامل هر غلطی بشه، فقط باید انجام بشه، انجام داد. اگر زنی تحمل داروی دینی رو نداشته باشه، شوهر میره داروی خودش رو میده یه زن دیگری. آقای این حرفا چیه واقعا؟ واقعا چی میگن اینا؟ واقعا من دیگه واقعا نمیم چی بگم. رئیس موزیک بذاره زن من برم این نفس بکشم بیام. حسن عباسی در مقایسه سواد دانشجوهایش با رئیس دانشگاه تهران چی گفت؟ حسن عباسی
استراتژیستای شما سطح تفکر استراتژیکشون از شاگردای من بالاتره؟
بالاتره.
کدومشون؟
کدومشون؟
نکنه مثلا رئیس دانشگاه تهران اینجا درس میده؟ چرا رئیس دانشگاه تهران میره دانشگاه دفاع ملی استراتژی اقتصادی درس میده؟
آره بابا.
بیاد من با دانشجو خودم بنشینمش اینجا ببینم رئیس دانشگاه تهران بیشتر استراتژی اقتصادی بلده یا اینها.
ها یا من ها دست بزن برات. آره داداش دوره همین حالی کنیم با هم، دوره همین حالی کنیم. خودش هم یه گلی کیسینجر از والله لات. این چه در صحبت کردن شاگرداشون که برای خودشون پپسی باز میکنن، هفته 16 روز هم نشسته لاست و بریکینگ بد و اینه اون نگاه میکنه و خلاصه داستان فیلم ها رو به عنوان دکترین هالیوود مثلا میگه به اونا. اونا ملت چه میدونن؟ نمیدونن. ما که اینجا میدونیم تو داری چی کار میکنه. آقای عباسی خجالت بکش، با معدل 11 که بورسیه میگیرن میرن مامازن دکترای حقوق از آکسفورد میگیرن یکی 20 میلیون تومان. اون یکی هم که هر روز پیتزای صدر اسلام کشف میکنه، تاماجوری میبینه تو و موساد و اینتلیجنس CIA کیلوچنده. خاله بازیه دیگه. خودم میگم خودم میخندم، خودم هم حالشو میبرم، خودم هم خودمو تشویق می... خجالت بکش آقای محترم. آقای عباسی چی میگی تو؟ حرف حسابت چیه؟ تشویق حضار. حرف آخر این هفته در مورد 350 کارگر در اصلویه است که به خاطر اینکه حقوقشون سه ماه پرداخت نمیشه دست از کار کشیدن و کسی هم پیگیر خواسته هاشون نیست و اگر اینها هم مثل کارگران دیگه بخوان اعتصاب کنند با بگیر و ببند و واکنش های خشن نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی مواجه میشن. حرف آخر این هفته در مورد قشری است که 90% زیر خط فقر زندگی میکنند و دستشون از همه مواهب و امکانات خدماتی و رفاهی کوتاهه و برای گرفتن مزد زحمتی که میکشند نه دولت، نه شرکت ها و نه اتحادیه ها هیچ کدومشون از این افراد حمایت نمی کنند. حرف آخر ما حرف کسایی که هیچ صدایی تو مملکت ندارند، هرچند چپ و راست رسانه های دولتی حرف از حمایت از کارگر می زنند. حرف آخر ما حرف عجیب و غریبی نیست. ملت کارگر باید سر ماه حقوقشو بگیره و سر سفره زن و چش بذاره و این وظیفه دولت و نهادهای صنفیه که اجازه ندن که شرکت‌های خصوصی و حتی دولتی چون این فشاری رو به کارگران تحمیل کنند. و دست آخر اگر اعتراض کارگران رو شنیدند به جای برخورد چکشی و امنیتی بشینند و صداشون رو بشنوند و باری از دوششون بردارند. این کمترین چیزیست که کارگران ایرانی مستحقش هستند. حرف آخر ما اینه ملت کارگر تا عرقش خوش نشده پولشو بهش بده آقای کارفرما. خب میرسیم به آهنگ این هفته که کاریست از مانیکا برودکا با عنوان دانسینگ شوز. دانسینگ شوز پنجاست رو شنیدید مسئولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنج شنبه ها 5 دقیقه بعد از 5 عصر به وقت تهران از رادیو فردا بشنوید، روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. فردا شب برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. پلیتیک 10 شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد پخش میشه. پس تا فردا 10 شب ایران